بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دای فرج بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیروز ملاحظه فرمودید، عرض کردیم که جناب آقای آخوند بحث شک در مکلفون به رو در دو مقام برگزار میکنه. بعضی آقایون که نبودن این مقدار خلاصه رو بیشتر دقت کنن. مقام اول شک در مکلفون به با دوران ام بین متباینین، مقام دوم شک در مکلفون به با دوران ام بین اقل و اکثر. گفتیم که این مقام دوم رو بگذارید انشاءالله برای دو سه ماه آینده. اول راجع به دوران امر بین متباینین بحث کنیم. ایشون در درس دیروز فرمود که خود همین صورت به دو قسم کلان منقسمه. قسم اول جایی که تکلیف از هر جهت فعلیه، نه استرار، نه تقیه است، نه خروج از ابتلا است، فقط تکلیف ما علم اجمالی داریم بهش، نه اینکه علم تفصیلی، که اگر علم تفصیلی بود دیگه هیچ دغدغه نداشتیم. مثالی که زدیم دو تا ظرف، یکی از این دو ظرف نجسه، یکی پاکه، منم نه استرار دارم که حالا اینا رو بنوشم، نه تقیه‌ای در کاره، نه اکراه به نوشیدن دارم، فقط همین که نجاستی که من یقین دارم به اجماله، یا اینه یا اینه، یکی پاک یکی نجس. اما بعضی وقتها گفتیم از همه جهات فعلی نیست، مثل این که من همین علم اجمالی رو دارم و ضمناً باید یکی از این دو رو حتما بنوشم، اگر ننوشم تلف میشم، از بین میرم، استرار دارم به نوشیدنش. خب اینجا به خاطر همین استرار بین مسئله تفاوته. در فرض اول که فعلی من جمیع الجهاته، فقط علم اجمالی وجود داره، هیچی دیگه نداره، ایشون فهمود اینجا اجتناب لازمه، باید از هر دو ظرف یا سه ظرف یا پنجا ظرف هرچی باشه باید اجتناب کرد. برای اینکه شما چه مشکلی داره تکلیفتون، اگر بگید فعلی نیست، دیروز فعلی رو توضیح دادیم، فرض اینه که فعلیه، اگر بگید استراری، تقیهی، اکراهی در کار، ضرری است، اگر حرجی است، اینام که نیست، فقط علم شما اجمالی خوب باشه. اینجا عقل شما رو مجبور میکنه، حکم میکنه به مطابقت از این علمی که دارید. ببینید دوستان، در اینجا یه سوال خودشون نشون میده، اینا دیگه بحثای امروزمونه، که یه کسی، حالا فرض کنید امتحان شورا هست، ممتحن شورا گیر میده به این قضیه، میگه آقا این لیوانو من دست میگیرم و نسبت به این لیوان من شک دارم دیگه، یقین که ندارم، شک دارم. مصداق مالا یعلمون هست یا نیست؟ مخصوصا من کار به این ظرفم ندارم، اینو میذارمش کنار، هم یه دونه ظرف، آیا مصداق مالا یعلمون هست یا نه؟ بله. خب رسول خدا فرمودن چی؟ رفع مالا یعلمون. آیا مصداق اون یکیش دیگه بود، بازم الناس فی سعت مالا یعلمو یا مالم یعلمو، آیا مصداق مالم یعلمو هست یا نه؟ بله، شک دارم. خب الناس فی سعت، اینو باید دوستان دقت کنن جوابش رو، که آقای آخوند چجور جواب میده. من دیشب گفتم مطالعه کنید، دیروز گفتم شب مطالعه کنید، ببینیم جواب آقای آخوند چیه. ببینید آقای آخوند، من مایلم اصلا خود عبارتشو، چون اینجا من عقیدم اینه که بعضی از محشین خوب کفایه و دقیق کفایه، یه وقت ستم نشه به کسی تو بحث ما، با همه دقتاشون و به هر حال خوبی کارشون، عبارت آقای آخوند رو دقت نکردن و لذا یک لیستی از اشکال، دو تا سه تا اشکال ردیف کردن، حتی نه یک نفر، به نظر میرسه باید اون اشکالات تعامل کرد. ببینید عبارت آقای آخوند اینجا اینه، همون وسط صفحه باید باشه، بعد از الف، درسته؟ بعد از الف که میگه ان تکلیف المعلوم بینهما ان کان فعلیا من جمیع الجهات، بله، فقط مشکل همین اجمال و تردد داره، فلا مهیس ان تنجزهی و صحت العقوبت علا مخالفت، عبارتو دارید دیگه، درسته؟ بعدش چی میگه؟ عبارت خود آخون، کار به ما نداشته باشید، وهین ازن یکونو ما دل به عمومه على رفع اول وضع اول سعت اول اباحه مما یعم اطراف العلم مخصصا عقلا لعجل مناقضتها مع. ببینید آقایون، ما کفایه نمیخونیم، ما کفایه رو فرض کردیم خوندیم، بس خارجه، ولی چون نقطه نظر از همین جا به اصطلاح معلوم میشه و بعدن هم ما رو همین موضع خواهیم ایستاد و تاکید میکنیم، ما هم میگم با این نگاه، حالا یه دفعه کسی بکنه روش کار ما رو ندونه، بگیم ما داریم کفایه میخونیم. ببینید آقای آخون میگه وهین ازن، حالا که این طوری شد، کدام طوری شد؟ هین ازن، حالا که علم اجمالی داریم و فعلی از همه جهاد هست، این هین ازن به کل میخوره. ایشون میگه اون ادله‌ای که به عمومهی دلالت میکنه بر رفع ان رفع مالا یعلمون یا وز وزع مالا یعلمون، اونم داریم، سعه ادله اباحه، الناس فی سعت ما لم یعلمو، اباحه کل شیء لک حلال یا کل شیء مباح. ایشون میگه اینها مگه اینا چجوری هن؟ اینا یعم اطراف العلم، اینا شامل اطراف علم اجمالی میشن، علم مراد علم اجمالی ها، چون علم تفصیلی که معنا نداره شاملش بشن. همین لیوان من دست گرفتم، ببینید مگه این طرف علم نیست؟ یک طرف علم از دو طرف یا از سه طرف یا از چهار طرف اینو شامل میشه، ولی این ادله تخصیص میخوره عقلا، تخصیص میخوره عقلا، تخصیص میخوره عقلا. چرا؟ به خاطر مناقضه آن با آن، دو تا ضمیر داریم باید درستش کنیم. میدونید که دو تا ضمیر رو یکی رو باید بزنیم به مادل، یکی رو بزنیم به علم اجمالی. حالا چرا مؤنث آورده من نمیدونم، از خود آقای آخوند بپرسید. به خاطر مناقضه حدیث رفع با چی؟ با علم اجمالی. چون میدونید که اینجا دو طرف دعوا اینا هستن دیگه، یه طرف علم اجمالیه، یه طرف همین حدیث رفعه. یعنی این لیوان حدیث رفع شاملش میشه میگه بنوش، علم اجمالی هم شاملش میشه میگه چی؟ ننوش. حالا این که میگم ضمیر رو دید مشخصه، به خاطر مناقضه مادل، حالا ضمیر مؤنثه مهم نیست، بزنید همون مادل، اون ادله، بزنید به ادله، خیلی مقیدید کفایه را ادبیش کنید. این ادله با علم اجمالی مناقضه داره. خب علم اجمالی میگه به اصطلاح فرض نم که عقلیه دیگه، نمیشه کارش کرد، صحت و عقوبت مؤاخذه مقابل علم که چیزی نمیتونه مقاومت کنه. ببینید اینجا دوستان همینجاست که باید دقت خودمون رو داشته باشیم که هم نقطه نظرمون معلوم بشه، نقطه نظر آقای آخوند، همان بعضی اشکالات حل بشه. ببینید اولا چرا میگه مخصصا عقلن، عقلن تخصیص خورده، پس از این که میگه شاملش میشه ولی میگه عقلن تخصیص خورده، عقلن تخصیص خورده. خب میدونید که لزوم متابعت از علم و چی داوری میکنه؟ تکرار میکنم، کی میگه علم اجمالی هم باید متابعت بشه؟ کی میگه؟ عقل میگه دیگه، عقل میگه باید از علم اجمالی شما متابعت کنی. ببینید پس عقلن معلوم شد، میگه عقل این مورد رو از حدیث رفع خارج میکنه، تخصیص میخوره. چون اگر تخصیص نخوره مناقضه است. فرض اینه که ببینید علم اجمالی مثل علم تفصیلی است، علم اجمالی مثل علم تفصیلی است. چطور علم تفصیلی لزوم اطاعت داره، در حرمت باید اجتناب کرد؟ علم اجمالی هم همینطوره، مخصصا عقلا. پس ببینید یه لحظه، ایشون گفت درسته احادیث براءت و اباحه و اینا شامل اطراف علم اجمالی میشه، ولی ناچاریم حدیث رفع و اختصاص بدیم به صورتی که نه علم تفصیلیه نه علم اجمالی. سوال میکنم کجاست که نه علم تفصیل نه علم اجمالی؟ همونی که پارسال میخوندیم، شک بدویه، یعنی علم به تکلیف نیست. حدیث رفع رو میدیم به شک بدوی، میدیم به پارسال، اونجا که علم به تکلیف نیست. ولی اینجا چون علم به تکلیفه، جای جریان احکام عقله. اینجا دوستان دقت کنید، بعضی گفتن که چرا آقای آخوند، ببخشید اینو بعد عرض میکنم، سیر بحث رو من یه لحظه جلو انداختم این نکته رو. ببینید آقای آخوند وقتی اینو میگه، همین مطالبی که براتون گفتیم، مخصصا عقلن و اینجا جای علم اجمالی نه جای حدیث رفع، بعدش این مطلب رو داره که حال بعد عبارتش هم براتون میخونیم، میفرماید که و بل جمله، خلاصه کنم خیالت راحت کنم، فرقی بین علم اجمالی با علم تفصیلی نیست. خب اینم همین حرفش بود، ولی در علم تفصیلی دیگه معنا نداره شارع مرخص بیاره و حکم ظاهری بیاره، در حالی که در علم اجمالی امکان جعل مرخص و جعل حکم ظاهری هست. میخواد عبارت رو نگاه کنید، بعد از همینای 7-8 خط بیرید جلو، بعد از ب ها، بعد از ب، من اول صفحه بعده، حالا شما تایپ شده نمیدونم، میگه لا فرقه، پیدا کردید؟ لا فرق بین العلم تفصیلی و اجمالی. خب درسته، ایشون همین تا حالا حرفش همین بود، چون بنا شد هر دو لزوم اجتناب بیاره، درسته؟ و چنانچه با علم تفصیلی حدیث رفع جاری نیست، با علم اجمالی هم جاری نیست. بعدش نگاه کنید، الا انه لا مجال للحکم ظاهری با تفصیلی، مجالی نیست حکم ظاهری با وجود علم تفصیلی. به شما بگم این حکم ظاهری یعنی حکم ظاهری خلاف علم تفصیلی. مثلا من یقین دارم این لیوان نجسه، یقین دارم این لیوان نجسه، یقین تفصیلی. شارع بیاد بگه در ظاهر بگو نجس نیست، پاکه. این یعنی چه؟ مگه میشه وقتی من یقین دارم نجسه بگم خب حکم ظاهری طهارته؟ خب معناش اینه که طبق حکم ظاهری برو جلو، پس اون یقین چی شد؟ معلومه دوستان این نیاز به قسم آیه نداره، حکم ظاهری مخالف علم تفصیلی معنا نداره، ولی حکم ظاهری مخالف علم اجمالی چون داره ولهو مجالون معل اجمالی فیمکن ان لا یسیر معه فعلیا، ممکنه حکم واقعی فعلی نشه لامکان جعل ظاهری فی اطرافه، چون حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی ممکنه. یعنی شارع بگه مگه یقین نداری به اجمال این نجسه؟ میگم چرا؟ میگه شما مرتکب بشو، اشکال نداره بنوش. مگه نمیگی بین این سه تا لباس یقین دارم یکی نجسه، ولی من به تو میگم هر کدام رو میخوای انتخاب کن و پاشو نماز بخون باهاش، میشه؟ البته این حکم ظاهریه، چون واقع که عوض نمیشه، بله واقع سر جاش هست، خود قانونگذارم واقع رو دی وقتی جعل کرد نمیتونه عوض کنه مگه نسخش کنه، و الا واقع هست، ولی میتونه ظاهری جعل کنه، میتونه ظاهری جعل کنه. اینجا دوستان یکی از محشین دو تا اشکال گرفته بر آقای آخوند. من تکرار میکنم، من اگر نقطه نظر خودمون نبود رد میشدیم، کفایه رو دیگه حسن ظاهر شما اقتضا میکنه بگیم همه اینا رو رسیدید، ولی یادم استادی که ما خدمتش بودیم این درس رو اون زمان سالهای بکنم 59-60 و اینا بود، اون زمان ایشون تو درس استاد دقیقی هم بود، حالا نام نمیبرم، رضوان الله تعالی علیه و علیهم، ایشون اونجا اشکال گرفته بر کفایه که منم یادداشت کردم حرف ایشون رو، اشکال گرفته که عجیبه از آخوند که در یک صفحه کمتر از یک صفحه اینجور تناقض میگه. این یه اشکال بعضیا گرفتن، یکی از اساتید به نام کفایه، که در کمتر از یک صفحه آخوند اینجوری داره متناقض صحبت میکنه. نمیدونم متوجه شدید تناقض رو یا نه، حالا درسته غلطه بعد عرض میکنم. آخر ایشون گفت که اطراف علم اجمالی، اطراف علم اجمالی ولو حدیث رفع میگیردش، حدیث رفع میگیردش، ولی چی؟ مخصصون عقلن از این که حدیث رفع بگیردش، یعنی حدیث رفع نمیگیردش. چی میگیردش؟ همون علم اجمالی. خب اگر اینطوره دیگه جعل مرخص یعنی چه؟ پس جعل مرخص ممکن نیست. چطور شما میگه جعل مرخص میتونه بکنه شاره؟ آخر بخواد جعل مرخص بکنه به زبان اجنه که حرف نمیزنه، یا همین بگید آقا همینا رو میگه دیگه، مثلا میگه بنوش حلال است مباح است، چون نمیدونی بخور چی کن. خب اگر اطراف علم اجمالی داخل در حدیث رفع نیست، حدیث سعه نیست، حدیث وزن نیست، پس دیگه جعل مرخص ممکن نیست، چون جعل مرخص هم به یکی از همیناست. به یکی از همین زبون هاست، حال یا همین احادیث یا یه حدیث جدیدی، مگه فرق میکنه؟ لذا این اشکال رو بعضیا گرفتن که این له مجالون با علم اجمالی برای حکم ظاهری، حکم ظاهری همینا بود که از حدیث رفع، چون حکم ظاهری دیگه، واقعی که نیست که، واقعی که واقعه. لذا گفتن این تناقضه، اینو بعضی ها گفتن. خب بعضی ها اشکال دیگری گرفتن. من برگم خیلی موندم جا، خودم هم اعتراف کنم چیزی که شما شب خواهید گفت پیش خودتون، لذا توضیحات درس رو زمینه برگه کنید. ما برگه رو همینطور میذاریم که یه چیزی قراری باشه، دوستان هی حواشون به نوشتن نباشه، هر کسی یه چیزی ننویسه مثلا کم زیاد بشه، وگرنه خب این برگه رو هیچ اعتماد نکنید به مثلا نفس برگه، مندمجه، دارم توضیح میدم. من برگه رو برای شما نوشتم، نه برای کسانی که حالا فردا بخواد کتاب بشه، قطعا اینجور که کتاب نمیشه. ببینید بعضیا این اشکال گرفتن، دقت کنید، مخصوصا آقایونی که قبلا نبودن، گفتن که آقای آخوند مبناش در علم اجمالی اقتضاست نه علت تام. میدونید که در علم اجمالی دو تا نظر عمده هست، حالا نظرات ریزم هست کار ندارم، یکی مثل شیخ اعظم، شیخ انصاری، که میگه علم اجمالی علت تام هست برای وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه و هیچ فرقی، دوباره میگیم هیچ فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست. شدیدنم مخالف اینه که کسی بگه له مجالون، یعنی برای حکم ظاهری مجال هست با وجود علم اجمالی. ایشون میگه این حرفو نزنید، همینطور که با علم تفصیلی مجال نیست، با علم اجمالی هم مجال نیست. خب این مبنای شیخه و اکثر، به شما بگم و اکثر، ولی یه مبنا هم، مبنای آقای آخونده که ما در جای خودش هم تقویت کردیم سالهای گذشته، که علم اجمالی حد اکثر مقتضیه برای موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی. میدونید اقتضا یعنی چه معناش؟ معناش اینه که جعل مرخص ممکنه، شارع میتونه جعل مرخص بکنه، اینم ثمرشه ها، ثمرشه. یعنی بگه من در علم اجمالی مثلا اجازه میدم شما مرتکب بشید، ایجاد مانع بکنه. آخه مقتضی فقط اقتضاست، اگه جلوشو نگیرن تمام، میتونن جلوشو بگیرن، معنی مقتضی اینه دیگه، میشه جلوشو گرفت. ایشون میگه عقلا علم اجمالی مقتضیه، نه علت تام، لذا میتونه حکم ظاهری جعل بکنه. ولذا بعضی اشکال گرفتن، گفتن این حرف دوم آخوند درسته با مبنای خودش، نه اون حرف اول که گفت مخصصا، بگید عقلا از عدل. لذا گفتن اون حرف درست نیست. آقای فیروزآبادی رو نگاه کنید، صاحب عنایت الاصول رضوان الله علیه، ایشون میگه این حرف بر مبنای خودش، همون حرفی که اول خوندیم، این حرف درست نیست. چه بسا اگه بپرسی میگه حرف درست همین دومیه هست، این که الان خوندید، این حرف آخونده نه اون. لذا گفتن آقای آخوند طبق مبنای خودش اینجا حرف نزده. حالا ما چه کار میخوایم بکنیم دوستان؟ که نقطه نظر خودمونم معلوم میشه. ما میخوایم بگیم که اولا حرفای آقای آخوند تناقض نداره، ثانیاً خلاف مبناش حرف نزده، یعنی هم با اون استاد ما میخوایم یه عرضی داشته باشیم، هم با این آقای عنایت الاصول عرضی داشته باشیم. نه تناقض گفته ایشون، نه خلاف مبناش حرف زده. البته این دوتا اشکال با همه ها دست به گردنه، یعنی اگر بگیم خلاف مبنا حرف زده تناقضم پیدا میشه، اگر تناقض رو حل کنیم خود به خود خلاف، یعنی اینا به هم ربط داره. من میدونید چجور شد که به این فکر افتادم؟ ببینید واقعا از نظر متد فکری چیز خوبی است. اولین چیز بزنم به سخن آقای آخونده، بالاخره طرف ما که یه طلبه پایان نویس سطح 3 نیست که، حالا اونم حقشه که آدم تا میتونه خوشبین باشه، ولی خب ناخودآگاه آدم رو طرف هم حساب میکنه. گفتم بالاخره آقای آخونده این مقدار حق داره آخوند بگه خب من با توجه شخصیتم حواسم هست که متناقض حرف نزنم، اونم در کمتر از یک صفحه. واقعا وقت منم گرفت یه مقدار اینجا معطلم که چون محشینم چیزی ندارن. حالا من ابتدا اهل خیلی حواشی و شروع نیستم که بگم، حالا غور کردم و تحقیق، ولی یکی دو مورد که نگاه کردم نه همین یا اشکال گرفتن یا رد شدن. ببینید و همین باعث شد که هم مشکل تناقض به نظر من حل بشه، هم خلاف مبنا صحبت نکردن. چطور؟ ببینید آقای آخوند قبلنم بنده خدا گفته، قبلنم گفته فرموده این مراد بشه، ایشون قبلن فرموده که من نظرم در علم اجمالی مقتضیه. باز همین حرفی که دوباره خوندیم، و با وجود مقتضی شارع میتونه جعل مرخص بکنه، خب، و این رو هم فرموده که شارع جعل مرخص نکرده. اینم اضافه کنم برای شماها، ایشون گفته امکان داره در علم اجمالی جعل مرخص بکنه، ولی ازم سوال کنید کرده یا نه، میگم نکرده. اینم گفته جای خودش. راجع به احادیث رفع و سعه و همین مالم یعلمو هم، خب رفتارشناسی که بکنیم آخون رو، اینا دیگه جای خاصی نداره، از من آدرس نخواهید که صفحه چند کجا، ولی از مجموعه رفتارش در کفایه در میاد. میگه این احادیث با توجه به اون درک عقل، درک عقل که چی؟ درک عقل که علم اجمالی مقتضیه ها، باید اجتناب کنی، صحت عقوبت داره اگر مخالفت کنی. میگه احادیثی هم که داریم با توجه به این درک عقل تخصیص خورده، ولی اگر شارع به صراحت یه زمانی علل فرض مثلا امام زمان ظهور کنن علیه السلام و بگن به این صراحت ها در اطراف علم اجمالی کان ما کان نمیخواد اجتناب کنه، هیچ اشکال نداره. حالا من از شما سوال میکنم کجاش تناقض شد؟ کجا به هم ریخت؟ کجا خلاف مبنا شد؟ این که ایشون میگه مخصصا عقلا که اونجا گفت، خب برای اینکه میگه مبناش همونجا هم بپرسی آیا جعل مرخص ممکنه یا نه، چی جواب میده؟ میگه ممکنه، میگه ممکنه، ولی نداریم. اگر کسی گفت جعل مرخص ممکنه، حتما لازمه بگه حدیث رفع یکی از مرخص هاست، لازمه بگه یکی از مرخص ها حدیث سعه است. ایشون میگه اونی که ما داریم تو تراث شیعه از پیامبر از ائمه، اینا مرخص نیستن، اینا تخصیص عقلی خوردن به خاطر همون درک عقل. ولی اگر یه زمانی، بقیه رو شما بگید، اگر یه زمانی مرخص بیاد اشکال نداره، بیاد قدمش برچش، ما بهش خیر مقدم هم میگیم. خب هیچی، نه خلاف مبنا شرف زده. من نمیدونم چطور بزرگی مثل آقای عنایت الاصول فکر کرده اون مخصصا عقلا. بله اگر گفته بود مخصصا عقلا و چی؟ و شرعا، یعنی شارع هم وارد شده، میگفتیم مثلا، تازه اگه شرعا هم میگفت بازم میگفتیم خب شرعا گفته ولی امکانی که سرد نمی کنه. آله خب نگفته اصلا ایشون. اگر یک کسی گفت این احادیث از اطراف علم اجمالی اجنبیه یعنی اطراف علم جل از این احادیث خارجه، خلاف مبناش حرف زده. نه میگه جعل مرخص ممکنه ولی مرخص نیست. اینا نه، اینا به درد مرخص نمیخوره، چون اینا اون قوتو نداره که مقابل درک عقل بایسته. یک کلام من میگشتم تو این گشتن آقای حکیم، هفته ایشون اصلا نه اشکال مطرح کرده نه اشکال گرفته، آقای حکیم خیلی دقیقه انصافا، بشناسیم افراد رو، حقایق الاصول. آقای حکیم دو تا یک کتاب اصولی داره، حقایق الاصول و مستمسک بر عروه الوثقا، البته مثل نهج الفقاهه بر بی هم داره. مثلا کتابه ایشون کتابه خوبی است، قابل استفاده و مورد اقبال علما. دقت داشته باشیم خودمون رو محروم نکنیم. دوستان من فکر میکنم این مخصصا عقلا و ایشون درست میگه، این مجالون هم درست میگه و هیچ تناقضی هم نداره، خلاف مبنام صحبت نکرده. این که من دوستان هی میگفتم ما دنبال اینم هستیم نقطه نظر خودمونم معلوم بشه، دیگه من میخوام عرض کنم نیاز به این که ما روزای آینده یه تحقیق باز کنیم نداریم. ما معمولا این کارو میکردیم، بعد از کفایه تازه جستجو شروع میکردیم، آقایونی که بودن میدونن، بعدش هم دو دفعه تو فاز سوم نظر خودمون رو عرض میکردیم. با این توضیحات دیگه من خامی بس بگذارم، زودتر بیم سراغ تنبیهات که بحثای مهمتری در اختیار داریم. ببینید نقطه نظر ما همینجاها دیگه معلوم شد، چون ما هم عرض کردیم محضر شما، ما معتقدیم علم اجمالی مقتضی بیشتر نیست. آقای عراقی هم همین نظر رو داره، آقای صدر همین نظر رو داره، آقای آخون همین نظر رو داره، ولو اکثر مخالفن البته. خب وقتی که مقتضی شد دیگه نتیجهش اینه که در اطراف علم اجمالی میشه شارع جعل مرخص بکنه، یعنی مثل علم تفصیلی است که اگر جعل مرخص کنه داد ما در بیاد که قانون گذار داری تناقض میگی. از یه طرف این یقین دارم شرابه و یقین دارم شما گفتی شراب اجتناب دارم، از اون بر میگی بخور بنوش، تناقضه. این تناقضا پیش نمیاد، این تناقضا پیش نمیاد. ولی از ما سوال کنید که آیا در علم اجمالی مرخصی جعل شده، عرض میکنیم جعل نشده. احادیث رفع هم بیشتر از شبهه بدویه رو نمیتونه بگیره. این هم دیگه نقطه نظرهای ماست، دقیقا همون حرف آقای آخونده، نیازی به بحث دیگه نداره. خب بله بفهم. یه حکم اگر بخواد فعلی بشه، بله، یعنی از طرف مولا دیگه. یک موردش اینه که همون عناوین به اصطلاح معذر نباشه، استرار نباشه، تقیه نباشه، اکراه نباشه. دیگه بگید از نهایی خدا انشا شده باشه، پیغمبر فرموده باشه، کار به علم ما نداره، همین هست دیگه. این دیگه تمام فعلی من جمعیل جا، این دیگه ضوابطی که داریم جای دیگه، هر ضابطه که داریم، یعنی هر مرخصی معذری بیاد از فعلیت میاندازه، نباشه فعلی میشه دیگه. اینا عرض کردم محضر شما، حالا اگه ندیدیدم ببینید. بعضیا یکی از اشکالات همین گرفتن، گفتن من جمیع الجهات، خب یکیشم شاید همین باشه که باید علم تفصیلی باشه. از کجا میگید علم اجمالی من جمیع الجهاته؟ ولی اینا دقت نکردن، آقون میگه امکان فعلی من جمیع الجهات، نمیگه امکان منجزن من جمیع الجهات. بحث علم و ظن و علم اجمالی تفصیلی مال مرحله چیه؟ تنجیزه. ایشون اگر گفته بود امکان منجزن من جمیع الجهات میشد مصادره به مطلوب، که خب علم از کجا میگید علم، چون میگیم فعلی من جمیع الجهات. لذا اونم اگه وقت ملاحظه کردید اشکال گرفتم اون اشکال هم وارد نیست. یکی از اشکال هم همین بودی، حالا آقای عبداللهی باعث شدن من بگم که این یه نوع مصادره است، نه دقت میخواد فقط. خب و اما بحث بعدی، من ساعت چقدر وقت داریم یا چیز نمونده؟ درست خوش و صلی الله علی محمد. این ادامه های